أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شرایط عوضین معلوم بودن اونهاست، یعنی هم مبی باید معلوم باشه هم سمن، وگرنه جهل، قرار و مانند آن باعث بطلان معامله است، یا لیل اجماع یا لحدیث نفی قرار و مانند آن. اگر کالا معلوم محض باشد لا شک فی صحته، و اگر مجهول صرف باشد لا ریبی فی بطلانه، ولی اگر مجهول زمیمه معلوم شد آیا صحیح است یا نه؟ مشابه همون فرعی که در جریان زمیمه عبد عابق نسبت به مقدور و تسلیم گفته شد، اونجا نص خاص بود و تجویز کردن که کالایی که مقدور و تسلیم نیست اگر زمیمه مقدور و تسلیم بشه کافی است. اما اینجا آیا کالایی که مجهول است زمیمه معلوم بشه کافی است یا نه؟ فیه وجوه و اقوال، قولی بود به این که مطلقا جایز نیست، قولی بود به این که مطلقا جایز است، قولی بود به تفصیل. اونا که می گفتن مطلقا جایز نیست برابر همون قواعد اولیه مشق می کردن. قاعده اولیه در این گونه از موارد بطلان است، برای که ذم مجهول به معلوم مشکل معلوم را حل نمی کند، بلکه اشکال خودش را به معلوم سرایت می دهد. معلوم هم می شود مجهول، لذا مطلقا جایز نیست. اونا که میگفتن مطلقا جایز است به این نصوصی که وارد شده به اطلاقشون عمل کردن. اونا که مثل مرحوم علامه در قواعد و تذکره تفسیر قائل شدن بین تابع و مسموع، گفتن این نصوص از مواردی که اون مجهول مستقل باشد در مطلوبیت و در مبیع بودن منصرف است، اونجا رو شامل نمی شود، فقط شامل مواردی می شود که اون مجهول و اون زمیمه که مجهول است تابع باشد. حالا بحث تابع و معنای تبعیت و امثال زاله جز فروعات بعدی است. پس منشه این سه قول کیفیت برداشت سگانه از این نصوص است. اونایی که نصوص تام ندانستند به قاعده مشی کردند، اونایی که نصوص تام دانستند به این به اطلاق نصوص عمل کردند، اونایی که تفصیل دادن بین تابع و غیر تابع گفتن این نصوص منصرف است به جایی که اون زمیمه تابع باشه. اشکالات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه چند تا بود. یکی این که شما اگر بخواهید یه قاعده از این نصوص استنباط بکنید در برابر اون قاعده اولی، این بسیار دشوار است. قاعده اول این است که بیع مجهول باطله بالقول المطلق. شما بخواهید در برابر اون قاعده یه قاعده کلی استنباط بکنید، بگید هر جا معلومی زمیمه مجهول شد این معامله صحیح است، یه قاعده از این نصوص استنباط بکنید، این مشکل. اگر این روایات معتبر باشد و مورد عمل باشد فقط در مورد خاص خودش حجت است، یعنی در مسئله آجام و سمک ها و شیر پستان دام و اون چه که در روایت اسماعیل هاشمی و امثال اینها آمده، که ما در موردی که خلاف قاعده است بر مورد نص اختصار بکنیم. از این روایات قاعده دست نمیاد که ذم مجهول به معلوم کافی باشد. بر فرضی که از به این روایات عمل بکنیم باید بر مورد نص اختصار بکنیم. چرا؟ برای اینکه بعضی از قواعد قابل تخصیص نیستن مگر با یه مخصصهای خیلی قوی. اگه ما یه قاعده داشتیم تعبدی، برابر نص تعبدی تخصیص پذیر است، چون این قاعده تعبدی نظیر عمومات و مطلقات است که ما من عام الا وقت خص، ما من مطلق الا وقت مقید، این گونه از عمومات و اطلاقات قابل تغییر تخصیص. اما اگر یه قاعده بود عقل پذیر و لسانش آبی از تخصیص است، این رو اگر ما تخصیص دادیم الا و لابد باید بر مورد نص اختصاص بکنیم. مثلا قاعده این که مال مردم رو نمیشه صرف کرد، لا یحل مال امرئ الا بنفسه، این قابل تخصیص نیست. یعنی نمیشه گفت که ظلم حرام است مگر در اینجا، تصرف در مال مردم حرام است مگر در اینجا، این مگر بر نمیدارد. بعضی از عمومات و مطلقات هن که قابل تخصیص نیستن. غرر جایز نیست، معامله غرری باطل است، نمیشود انسان وارد کار خطری و معامله خطری بشه بگه مگر در اینجا، این آبی از تخصیص است. بر فرض که لسان به این شدت نباشد و قابل تخصیص فعل جمله باشد، باید بر هم مورد نص اختصار کرد. نمیشود گفت که اقدام خطری جایز نیست مگر در اینجا، بر فرض که باشد با در مورد خاص خودش اختصار بکنیم. از این روایات عموم و اصلاح دست نمیاد که ما یه قاعده استنباط بکنیم در برابر قاعده قبلی. قاعده اولی این بود که معامله غرری، خرید و فروش کالای مجهول، ثمن مجهول باطل است. اگر ما خواستیم از این روایات چیزی دست بیاد، نمیتوانیم بگیم در هر موردی که یک معلومی را ذمیمه مجهول کردید جایز است. پس مرحوم شیخی اشکالی دارد به اینکه این روایات دلالت بر مطلب ندارد. اشکال دیگه ایشون اینه که بر فرض دلالت باشد، از این روایات قاعده به دست نمیاد، باید فعل جمله استفاده کرد نه بل جمله. اون هم در بخش تابع است که مرحوم علامه در تذکره و قواعد فرمودن. روی این تحلیلات چند جانبه مرحوم شیخ انصاری ریزش این اصول روایات زیاد میشه. اولا این روایات دلالت ندارد بر این کفایت ذم مجهول معلوم، بر فرض داشته باشد باید بر مورد خاص خودش اقتصار کرد، زیرا برخلاف قاعده است. و مورد او هم جاییست که اون ذمیمه تابع باشد نه مستقل، که اون ذمیمه مجهول مستقلن ملحوظ باشد و این معلوم تابع، و نه اون جایی که دوتایی علاوه زان واحد مورد خرید و فروش قرار میگیرن، این دو صورت نیست. پس با تابع باشه، در مورد نصب باشه و مانند آن. خب حالا در اون گونه از موارد هم کارشناسی میشه، بلکه چون قرار رو کل شیئن بحثه، اگر چون چه یک کالای زمانبر پیمانکار بخواهد یه پروژه سنگینی رو که 20 سال 30 سال 40 سال طول میکشه، اینم معامله کل شیئن بحثه. گاهی کسی رو اجیر میکنن کرایه میدن، یه سفینه رو کرایه میکنن بره مریخ، بگیم حالا چون خطرپذیر است هم سال زالک این اجاره باطله. اگر کارشناسی شده و اوغلا این کار کردن و خطری در کار نبود، این معامله درسته دیگه، ولی تا بره و برگرده 5 سال طول میگیشه. این چنین نیست که اگر صنعت پیشرفت کرد، علم پیشرفت کرد، این خطوط کلی فقه عوض بشه. که قبلا با وسیله های نقلی میرفتن 4 روزه، الان شده 4 ساله، این اجاره صحیحه. حالا قبلا میگفتن اگه حمار را کرایه داد، اسب را کرایه داد، باید معلوم باشه زمانش و زمینش معلوم باشه. حالا میگن اینا که سوار سفینه های فضانورد میشن کرایه میکنن بخوام برن مریخ، با زمان و زمینش مشخص بشه. میگن زمان 7 سال در فرون منطقه مریخ، این بطلان نداره. معنای جامعیت شریعت هم همینه. خب اون خصوصیات دخیل نیست. بنابراین اشکال اساسی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این است که از این روایات قاعده به دست نمیاد بر فرض اعتبار، باید بر مورد نص اقتصار بکنیم. نظیر جریان ذمیمه عبد عابق و امثال ذلک نخواهد بود، اونجا چون یه وسعتی داره. پس بر فرض حجیت این نصوص قاعده استنباط نمیشه تا ما بگیم ذم مجهول به معلوم کافی است. دو تا اشکال دیگه هم هست که اصلا نمیگذارد که ما به اینجا برسیم. نظم طبیعی آن است که این اشکالهای سگانه مرحوم شیخ را ما اینچنین تقریر بکنیم. بگیم اولا این نصوص درباره ذم مجهول المقدار به معلوم المقدار نیست. ذم کردن مجهول الوجود به معلوم الوجود است، به اصطلاح درباره کانه تامه است. ما یه چیزی را که نمیدونیم هست یا نه، ذمیمه چیزی قرار میدیم که میدونیم هست باش معامله بکنیم. در روایات سوال کردن که آیا این جایزه؟ جایز نیست. جواب اینه. پس محور سوال این است که آیا می شود یه چیزی که مجهول الوجود است به چیزی که معلوم الوجود است ذمیمه کرد و فروخت یا نه؟ در روایت مثلا دارد جایز است. پس محور سوال اون است و از موضوع بحث خارجه. اونجا هم که اصحاب عمل نکردند. تا ما از راه اولویت بگیم وقتی ذم مجهول الوجود به معلوم الوجود کافی است، پس ذم مجهول المقدار به معلوم المقدار کافی است. بله خب دیگه این ست اشکال معناش نیست که تمام این اشکال های سگانه بر تک تک این روایات شش افگانه وارده. که معنایی که مرحوم شیخ شیش هفته روایت رو ذکر میکند بعد میفهمد و فی هذه النصوص نظران و کذا و کذا، نه یعنی این انظار و اشکالات بر تک تک این نصوص وارد است، بر این مجموع این ست اشکال وارده. خب اشکال دوم این است که برخی از این نصوص راجب مجهول المقدار هست که محل بحث است، اما ذمیمه مجهول المقدار به مجهول المقدار است، نه منظم کردن مجهول المقدار به معلوم المقدار باشد که محل بحث است. محل بحث در اینه که چیز کالایی که وزن او معلوم نیست، پیمانی او معلوم نیست، عدد او معلوم نیست، متراژ متر او معلوم نیست، اگر ممسوح باشه یا معدود، موزون باشه یا مکیل، این را ذمیمه بکنیم به چیزی که قدرش معلوم است، حالا یا وزن است یا کیل است یا عد است یا مساحت. محور بحث اینه که آیا ذمیمه کردن چیزی که مجهول المقدار است به چیزی که معلوم المقدار است کافی است یا کافی نیست. این روایات بخش دیگر از این روایات دلالت می‌کند که ذمیمه کردن یه چیزی که مجهول المقدار است به مجهول المقدار دیگر جایز است. اون که محل بحث نیست، شما هم که فتوا نمیدید. فتوا اینه که و محل بحث اینه که یه چیزی که مقدارش معلوم است، این چند کیلو است یا چند متر است، یه کالایی که قدر و وزنش مجهول است با این به این ذمیمه میکنن تا به اون صحیح باشه. اما اگر ذم مجهول به مجهول شد که از بحث خارج است، شام که فتوا نمیدید. دو، اگر یه مقدار شیری رو دوشیدن که در ظرفی قرار دادن که وزن این شیر معلوم نیست، بخشی از شیر هم در پستان این دام است که وزن اونها هم معلوم نیست، اون مجهول الوزن را به این مجهول الوزن ذمیمه کردن میخوان بفروشن. اینکه نه شما فتوا میدید و نه قابل گفتن است، ذم مجهول به مجهول است. خب بنابراین این دو تا اشکال با اون اشکال قبلی جمع میشه سه تا اشکال. پس یه اشکال این است که اولا این محور بحث این نصوص ذم مجهول الوجود به معلوم الوجود است، نه ذم مجهول المقدار به معلوم المقدار که محل بحث است. چیزی که خارج از محل بحث است به شما هم که عمل نمی کنید حجت نیست. این یک. دو، محور سؤال بعضی از این نصوص آن است که یک چیزی که مجهول المقدار است زمیمه مجهول المقدار دیگر قرار می گیرد. ما جا معلومی نداریم. شیری که در پستان دام است و مقدار او معلوم نیست، زمیمه شیر سکرژه این ظرفی که مقدارش معلوم نیست شده، زم مجهول به مجهول است. زم مجهول به مجهول که معلوم پیدا نمیکنه که میدم شد. این دو. بر فرض که از اشکال اول و دوم صرف نظر بکنیم، بگیم این روایات چون درش صحاح هست، موثقه هست، حسنه هست، معتبر هست و چند تا روایت هم هستن، بر فرضم باشد از این روایات قاعده دست نمی آید تا ما بگیم ذم مجهول به معلوم کافی است، باید بر مورد نص اقتصار بکنیم که اون مسئله نیزار است و سمک است و شیر دام همین، اون هم با تفتن مرحوم علامه در قواعد تذکر رضوان الله علیه که اگر این زمیمه تابع باشد نه زمیمه مستقل که اون معلوم بشه تابع، یا زمیمه علا حد و وزان معلوم باشد، اگر اون زمیمه با این معلوم متساویت الاقدام بودن باطل، اون زمیمه که مجهول است اصل بود و این معلوم فر بود باطل، اگر اون معلوم اصل بود و زمیمه تابع این صحیح. پس چند تا اشکال اساسی دارد این داره این روایات که اونها باعث سقوط اوناست از حجیت. بعد از اینکه ما از این اشکال ها اغماز کردیم و صرف نظر کردیم، باید بر مورد نص اقتصار بکنیم. از این روایات قاعده در نمی آید. دو، اون هم در بخش تابع که علامه فرموده. حالا معنای تابع چیست؟ وجوه فراوانی گفته شد که برام صاحب جواهر یه دقتی دارد که ظاهرا اون اقوا به نظر می رسد. بعضی از آیون مطالبی رو در نقد فرمایشات مرحوم شیخ انصاری ذکر کردن که مرحوم و آقای خویی رضوان الله علیه هم جز همان آقایان است و اون نقدها رو میپذیرن. ایشون میفرمان به این که محور سوال در این گونه از موارد آن است که یک چیزی را که مجهول است زمیمه این معلوم بکنیم، و اما آیا اون شیء که مجهول است وجود دارد یا نه، او از محور سؤال بیرون است، او خارج است. محور سؤال این است که چیزی که مجهول المقدار است به معلوم المقدار زمیمه بشه، اما آیا او وجود دارد یا وجود ندارد از محل بحث بیرون است، به سائل او را مفروض گرفته که وجود دارد. چون از محل بحث بیرون است، بنابراین نباید شما بگید به این که اون محور روایت این است و این معمول به نیست. نه خیر، او محور سوال و جواب نیست. محور سوال و جواب اینه که چیزی که مجهول المقدار است زمیمه معلول مقدار میشه. حالا شاید او رو مفروض الوجود گرفته، او اصلا محل بحث نیست. این اشکال در جریان مجهول الحصول بودن مثلا میتواند پاسخگو باشد به ذم شریف ایشون. اما اشکال در این که ذم مجهول به مجهول است، برای این که در روایت دارد به این که شیری که در پستان این دام است زمیمه شیری است که در این سکرژه، یعنی در این ظرف قرار دارد. شما از کجا میگید این سکرژه، این پیمانه معلوم نیست؟ یاد پیمانه یک لیتری مشخص مردمی بود، پیش همه معلوم بود که این یک لیست ظرفیت دارد. از کجا معلوم است که او مجهوله؟ او خارج از محور سوال است. محور سوال است که یک مجهول المقداری را زمیمه معلوم المقدار میکنن. حالا شما میگید این سکرژه که در روایت معلوم است که آب چقدر ظرفیت داره، این خارج از بحث است. اونا به خودشون میدونن. چون که شما در جریان ذم مجهول به مجهول المعلوم به مجهول الوجود گفتید، اینم درست نیست. برای اینکه خیلی از این کارشناسا میدونن که پستان این دام شیر داره یا نداره، یا در این نیزار ماهی هست یا نه، سخن از مجهول الوجود بودن نیست. اون خارج از بحث است، یک، و در خیلی از موارد مفروغ الوجود است، دو. و اما اشکال سومی که فرمودید، بر فرض که این نصوص معتبر باشد، نمی چون آخر اونجا هم اشکال هست که اصلا معلوم نیست رحم در چیز در حملش باشه نباشه. نه، حالا ممکنه در خیلی از موارد است که دو اون دوران قرب ولادت باشه مشخص است، اما حالا وقتی که قرب در طی این چند ماهی که بچه گوسفند مادر میشه، که اون آخر ماه را که سوال نکردن که معلوم باشه که بیان رشد که این حمل دار یا نداره. دیگه حضرت نمی فرماید اگر چیزی در حملش نبود، اگر حملی نداشت، این پول در برابر اون پشمه. اگر اون قرب ولادت باشد، خب معلومه دیگه، روشنه، اونجا رو نمیگن. خب اشکال دیگر مرحوم شیخ این بود که بر فرض که این نصوص حجت باشد، نمیشود از این نصوص قاعده کلی استنباط کرد، باید بر مورد نص اختصار بکنیم. همون در جریان نیزار است و ماهی، شیر است و پستان و مانند. این را دیگران نقد کردن، ایشون هم نقد می‌فرمان به اینکه در این گونه از روایات یا نباید عمل کرد، یا اگر عمل بکنیم باید به نحو کلی عمل بکنیم. چرا؟ برای اینکه ادله نقلی، روایات، نصوص گاه یک حکمی را بر یه موضوعی مترتب میکنند، ما باید این حکم را از اون موضوع به موضوع دیگر تعدی ندیم. یه وقت است که اون روایت معلل است. اگر روایت معلل شد، تعلیل معمم حکم است. اگر گفت به این که الف باست لعنه کذا، معلوم میشه که یا باید به این روایت عمل کرد یا نه. اگر به این روایت عمل بکنیم، باید برابر اون لعنه کذا عمل بکنیم، یعنی به عمومی تعلیل عمل بکنیم، هر جا اون علت هست این حکم باشه. اگر لعنه کذا نبود، تعلیل نبود، ما خواستیم به این روایت عمل بکنیم، فقط درباره الف و با عمل میکردیم. اما اگر حضرت بفرماید که الف باس لعنه کذا، خمر حرام است لعنه مسکر، اما شما بگید حرمت مخصوص خمره، پس به روایت عمل نکردی. اگر کسی گفت حرمت مخصوص خمر است و سایر مسکرات را شامل نمی شود، در حقیقت الغا کردی این روایت و به روایت عمل نکرده، چون در روایت تعلیل شده گفت لعنه مسکر. نه، اگر فرموده باشد الخمر حرام، بله خب شما میگه خمر حرام است، مایه دیگه دلیل و رومت نداریم، به همین مورد نص اختصار میکنید. اما اگر در خود نص آمده که الخمر حرام لعنه مسکر، شما میگید ما در به این نص عمل میکنیم در مورد خودش، در حقیقت به این نص عمل نکردی، برای اینکه نص تحلیل کرده. در این روایت دارد بین که ذم مجهول به معلوم کافی است. چرا؟ برای اینکه اگر این مجهول حاصل نشد، پول در برابر اون معلوم قرار میگیره، تحلیل دیگه. حاج این اختصاصی به ماهی و نیزار ندارد، این اختصاصی به شیر و پستان ندارد. عموم تحلیل میگوید اگر این حجت است ازش قاعده در میاد، اگر نه که خوب نه.
درخشی خانوم مفهوم دیگر از ما استفاده می کنیم از این که امام علیه السلام به درخشی چند روایت
خب حالا از کجا ما اگر قواعد دیگری رو که خود ائمه فرمودن که نه النبی یا ان القرار و امثال ذلک، یک کالای خرید فروشش قراری بود، بدری روایتی ظاهرش تجویز معامله قراری بود و ما نتوانستیم این رو هضم بکنیم، به تعبیر این بزرگان علمش رو به اهلش واگذار میکنیم، میگیم ما نمیفهمیم، علمش مال اهلشه، ما به نهی النبی و عدل غرر مراجعه بکنیم که معامله غرری و خطری باطله. این معامله اصلا معلوم نیست که ذم مجهول الوجود است به معلوم الوجود یا نه. مرحوم ایروان رضوان الله در جهت خلاف میفرمان بین که محور سؤال ذم مجهول الوجود است به معلوم الوجود، نه مجهول المقدار به معلوم المقدار، یعنی حق با مرحوم شیخ است. مرحوم آقای خویی میفرمان به این که محور سؤال ذم مجهول المقدار به معلوم المقدار است که محل بحث است، اون جهت خارجه. این بزرگان میگن نه، شما وقتی به نصوص مراجعه کنید میبینید اونی که شما خارج کردید همون را حضرت دارد میگه، محور سؤال همان است. سؤال میکرد به این که آیا ما میتوانیم اون چه که در رحم و زهدان این دام هاست بخریم یا نه؟ حضرت فرمود اگر زمیمه با اون اسواف و پشمهای پشت این گوسفندا کردی اب نداره، برای که اگر حمل نبود پولتون در برابر اون پشمه. این صریح در اینه که ذم مجهول الوجود به معلوم الوجود است. شما این رو کنار میذارید بگید این محور سؤال نیست؟ محور سؤال همینه، محور سؤالی است که ذم مجهول الوجود به معلوم الوجود، نه مجهول المقدار به معلوم المقدار. اگه محور سؤال اینه و در خود محور سؤال هم اصحاب عمل نکردن، به شما هم فتوا نمیدید، خب ما چگونه ازش استفاده امر جزئی بکنیم فضلا از قاعده کلی؟ پس این سعی و کوشش مرحوم آقای خوی رضوان الله به جایی نرسد، برای اینکه عنصر اصلی این روایات اینه. تازه اگر چون چه به جایی برسد میرسیم فرمایش مرحوم علامه در قواعد که اگر تابع باشه بله، اگر مستقل باشه دو فرعش میشه بیان الغیب. اگر اون مجهول مستقلن ملحوظ باشه و این معلوم تابع باشه، این بیان الغیب است و باطل چون قراره. و اگر مجهول و معلوم متساویت الاقدام باشن، هر دو مقصود به استقلال باشن، این معامله میشه قراری و باطل. اگر عنصر محوری معامله اون معلوم بود و این مجهول تابع بود، این قابل بحث و تحمل است. فرمایش مرحوم علامه تو قواعد تذکر مورد قبوله، منتها در اینکه تابع چیست، از تبعیت و ماهیه، از تابع و ماهوه، چار پنج قول است. شاید قول مرحوم صاحب جواهر نزدیکتر به ذهن بیاید. بنابراین این چنین نیست که ما بگیم اون چه که محور سؤال است ذم معلوم المجهول المقدار به معلوم المقدار است. نه خیر، صریحا دارد به این که اگر چیزی تو رحم این گوسفند نبود، این پول در برابر اون پشم است. خب این ذم مجهول الوجود به معلوم الوجود است دیگر، محور سؤال اینه، جواب هم همینه. خب نه خیر، تبعی است دیگه، تبعی که بتونه کلیت داشته باشه. امر تبعی اگر به اون معنایی که به صاحب جواهر دیگران تحلیل کردن بشاید به ذهن نزدیک تر بیاید، یعنی اونجایی که حوزه انشاست این بیرونه، اونجایی که قلمرو اصلی معامله است بیرونه، اونجایی که یعنی اون مجهول بیرونه، اونایی که تو حوزه اصلی انشا و قلمرو اصلی اهداف طرفین است اون حوزه معلومه. خارج از اون حوزه اگر مجهول باشه ضرر ندارد. کدوم؟ این که مخالف با اون اصل اولی نیست، این خودش میتواند یه امر از نهی النبی یا عن الغرر تخصصا خارج است. اگر این نصوص هم نداشته باشیم شاید همین رو بگیم، یعنی اگر ما این نصوص نداریم در مسئله نهی النبی یا عن الغرر آیا اگر چون چه چیزی خارج از حوزه انشا بود و مجهول بود آیا جایز است یا نه؟ چه دلیلی بر بطلانش داریم؟ عمومات اهل الله البیع و وفو بالعقود و تجارت عن تراض، اینایی که میگیره. دلیل خاصی هم بر نهی نداریم، بلکه نهی النبی علی بیع القرار یا ان القرار اون قلمرو و حوزه انشا رو میگه، یعنی اونجا که جای تبادل است، عنصر محوری معامله است، اونجا نباید خطری باشه. نیست، اینم خطر نیست. اگر هم این نصوص نمیداشتیم اون حرف میزدیم. حالا یه تحلیل نهایی دیگه هم هست که اگر انشاءالله رسیدیم گفته خواهد شد، که اگر وزان مجهول و معلوم نظیر وزان مقدور و غیر مقدور بود، که این بی منحل میشه الا بیعین، نسبت به مقدور و تسلیم صحیحه، نسبت به غیر مقدور و تسلیم باطله، سبعه تبعوض پیدا میکند. این معامله نسبت به این مقداری که حاصل از صحیحه، نسبت به اون مقداری که حاصل نیست باطله. خریدار خیال تبعوض صفقه دارد. اگر این راه حل را همونطوری که در مقدور و غیر مقدور تسلیم گفته شد در مجهول و معلوم بگوییم، راه حل قانونی و عمومی است. چرا ذمیمه کردن عبد عابق به یک کالایی صحیح است؟ بگوید این فرش را با اون عبد عابق فروخت. خب حالا اگه عبد عابق گیر نیامد، تمام خطر و ضرر را مشتری تحمل کند یا خیار تبعوض صفقه دارد؟ معنای خیار تبعوض صفقه اینه که این معامله‌ای که اینا انجام دادن ینحل الى عقدینه، یک عقد نسبت به عبد عابق است میشه باطل، یک عقد نسبت به این فرش است میشه صحیح. و این چون عقدین را، جزئین را، مبیعین را یک جا خرید و الان به هدفش نرسید، خیار تبعوض صفقه دارد. این تجزیه عقد به عقدین، این تبعیض عقد به عقدین در اثر اباق اون عقد پیدا شده، که میگیم تا اینجا صحیح بقیه باطله. این یه بسیط نیست که امرش دائر بین وجود عدم باشه که یا هست یا نیست. این مرکب است و قابل تجزیه است که بگیم نسبت به این فرش صحیح است، نسبت اون آباد. نظیر فروختن شات و خنزیر در عقد واحد، نظیر فروختن دو تا فرش، یکی مال خودشه یکی مال دیگری است در عقد واحد. خب اگر فرش دیگری را با فرش خودش یک جا فروخت، این منحل میشه به یه عقد اصیل و یه عقد فضولی. اگر عقد فضولی را دیگری رد کرده است، معامله نسبت به او باطل است، نسبت به این صحیحه. منتها خریدار خیار تبعوض صفقه دارد، میگه من این جفت فرش میخواستم، حالا یه لنگ درآمد نمیخوام. میتوانه قبول کنه، میتوانه نکول. اگر مسئله ذم مجهول به معلوم از سنخ ذم غیر مقدور به مقدور باشه، این راه حل داره. نمیشه گفت این معامله باطل است. در اونجا گفتن اگر نظیر عبد عابق بود صحیح است، که بالاخره چیزی از عهده خریدار بر خریدار تحویل نمیشه و از کیسش بیرون نمیره. اگر معلوم شد که اون غیر مقدور دسترسی به اون نیست، همین یه جز رو باید قبول کنه، چون خیار تبعوض صفقه داره، میتونه قرارداد رد کنه، میتونه امضا. پس بنابراین ضرری متوجه کسی نمیشه، خطری هم متوجه کسی نمیشه. این اگر باشه قابل تبیین است، قابل دفاع است به مانند آن. اگر غیر این صورت باشد مشکل است. حالا یکی دو تا روایت مونده، نمیدونم حالا لازم است بخونیم یا نه. الحمدلله رب العالمین.